اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عن مولانا ابی جعفر محمد ابن علی الباقر علیه السلام: ان الله يحب الحي الحليم العفيف المتعفف. خداوند امام باقر علیه السلام از جد بزرگوارشون نبی اکرم نقل کردند که فرمود ان الله یحب، خدا دوست داره آدمهای با حیا رو، الحلیم بردبار رو، العفیف پاک دامنها رو، پاک چشمها رو، پاک زبانها رو، المتعفف اونایی که اهل مناعت طبعند، به این و اون رو نمیزنند، به اینها میگند اهل مناعت طبع. خدا هم که کسی را دوست داشته باشد، لطف و عنایت در حقش خواهد داشت. اصول کافی، کتاب الایمان والکفر، باب الحلم، حدیث 8. خب، سخن پیرامون حقوق معنوی بود که برخی از بزرگان اسمش رو گذاشتن حق الابتکار، ما گفتیم حقوق معنوی، حق التألیف، حق الطبع و نشر، حق الامتیاز. آیا این حقوق مشروعیت دارد یا ندارد؟ ادله دو طرف رو و عمدتاً ادله کسانی که گفتن مشروعیت دارد رو نقل کردیم، چون بزرگانی که معتقدند مشروعیت ندارد، حرفشون اینه که این حقوق در زمان شارع مقدس پیامبر و معصومین نبوده. تا ما از تقریر معصوم استفاده کنیم مشروعیت این حقوق. کسانی که قائل بودند به اینکه این حقوق مشروعه، گفتن مبنای مالکیت ها دو چیزه: یکی حیازت، یکی کاره. این کبرای کلی، این کار گاهی کار مادی، زمین مرده را زنده میکنه. من احیا ارضا میتتن فهیا له، لایروبی می کند چشمه را، قنات را، آب را جاری می کند. و گاهی این کار کار معنوی، پژوهشگر مدت‌ها وقت می‌گذاره رو تولید یک اثر. مرحوم علامه امینی عمرش رو گذاشت رو القدیم. اون وقت کسی بگوید اگر این مدتی که ایشون رو القدیر کار میکرد رو زمین کار میکرد بهرشو میبره، اما رو القدیر کار کرده بهرشو نمیبره. علامه طباطبایی دقیقاً 20 سال عمرش رو صرف نوشتن المیزان کرد، قرارداد بست با مرحوم آقای آخوندی، هر جلدی که منتشر میشه چقدر به ایشان داده میشه. بگیم که شما این 20 سالی که صرف المیزان کردی اگر صرف لایروبی چشمه و قنات میکردی مالک دست رنجت بودی، اما چون صرف تحقیق کلام خدا کردی المیزان را نوشتی. این جمله را بشنوید که شنیدنی. دکتر به علامه طباطبایی گفت شما نباید مطالعه کنی، نباید تحقیق کنی، این تألیف المیزان بعد از نهی دکتره. بعد از نهی گفته من اصلا عمرم و حیاتم برای تحقیق میخوام، مگر نه این است که تحقیق کنم میمیرم، من استقبال میکنم از این مرد باشم و ثمره‌ای نداشته باشه عمرم، باید حرف دکتر رو شنید. اما اگر کسی احساس میکنه که تحقیق نکنه مرگ زودرس پیدا میکنه، کیفکان. این مبنای اساسی. اما دلیل های دیگر، یکیش لا یحل ما لامرئ مسلم الا بطیب نفسه. گفتیم این لا یحل هم شامل مالکیت های تکوینی میشه، چیزی که با دستم به دست میارم، هم شامل مالکیت های اعتباری میشه. دلیل سوم قاعده لا ضرر بود. کسی که به غارت میبرد حاصل پژوهش کسی را بدون اجازه او چاپ و منتشر می کند، این در حقیقت ضرر زده به او. قاعده لا ضرر و لا ضرار، هیچ مسلمانی حق ضرر زدن به مسلمان دیگر نداره. سمارت ابن جندب ضرر میزد به انصاری، بعد از مراحلی پیامبر اکرم فرمود اذهب فقلعها ورم بها وجه صاحبها. دلیل چهارم که امروز محضرتون عرض میکنیم این است که انسان اولویت دارد به کاری که انجام میده، به نتایج عملش، این امر عقلی، نه تنها امر عقلایی. امر عقلایی باشه ما ناچاریم سراغ تقریر معصوم بریم، سکوت معصوم بریم، میشه سیره عقلایی دیگه. اما اگر گفتم که من اولویت دارم به کاری که خود انجام میدم، اولویت دارم به نتایج اعمالم، این امر عقلی است. امر عقلی که شد، حق ندارد کس دیگری این را به غارت ببره، مگر شارع بگوید که در این حوزه شما حق نداری، منع کنه. مثل آن که بگوید شارع مقدس که نه النبی عن القرار او عن بیع القرار، پیامبر اکرم از معاملهی که توش جهالت هست یا از بیعی که درش جهالت هست نهی کرده. اینجا شارع ورود کرده. اگر ورود نکرده بود، مجاز بودیم ما حتی معامله غرری را هم منعقد کنیم. در این عرصه هم اگر کسی زحمت کشیده، حاصل زحمتش یک ابتکار شده، حاصل زحمتش یک اختراع شده، حاصل زحمتش یک پژوهش نافع شده، این رو لازم نیست عقلا بگن. عقل میگوید او مالک اینها هست. اگر شارع مقدس نهی کرده باشه، درست، ما هم میگیم منهی عنه. اما تا الان ما نهی در این رابطه ندیدیم که شارع محدود کرده باشه دست رنج رو، بگه شما مالک دست رنج های مادیتون هستید، اما مالک دست رنج های معنویتون نیستید. این هم دلیلی دیگر بر مشروع بودن حقوق معنوی که گفته شد. ایرادی بر این استدلال به نظر بنده نمیرسه. هیچ عاقلی در این شک نمی کند که دست رنج مالکش دسته، صاحب دسته، چه در مسائل معنوی باشد چه در مسائل مادی. دلیل پنجم، اگر کسی بر این معاملات، بر این حقوق قرارداد ببنده، بگوید به ناشری من در حال نوشتن تفسیر قرآنم، بیا با هم قرارداد ببندیم که که شما هر جلدی چقدر به من حق و تعلیف میدی. البته تا قبل از این که بازار نشر به احتضار بیفته مثل امروز ما که اصلا هیچ توجه هم نمی شود در این عرصه، نشر کتاب در کشور در حال احتضاره. میری فلان بنگاه انتشاراتی میگه از صبح که مغازه باز کردم تا ظهر یکی آمده یک کتاب 5-6 هزار تومانی خریده. تا قبل از این جریانات میاد قرارداد میبنده 5%، 10% از پشت جلد. این معامله واجب الوفا هست یا نیست؟ یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود، میگیردش یا نمیگیردش؟ این شما و این عقلا، او را زیر مجموعه یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود میبینند. لکن اینجا شما حق اشکال دارید. حق اشکالتون این است که این اول الکلامه. اگر کسی این حقوق را مشروع ندید، قرارداد بر اینها را هم نامشروع میدانه، میگوید اوفو بالعقود، عقودی که ارزش داشته باشه. ولی اگر شارع مقدس برای این ارزش قائل نشده، مثل این که بیاییم قرارداد ببندیم برای یه پر کاه، شارع مقدس بر عقد بر یک پر کاه ارزش قائله، میگه اوفو. پس بنابراین این استدلال که اگر قرارداد بر اینها بسته بشه اوفو بالعقود میگیردش، این استدلال مصادره بر مطلوبه. مثل این که شما ادعا کنید زیدون عالمون، ما از شما سوال میکنیم به چه دلیل، شما میگید به دلیل این که عالم است. این مصادره بر مطلوبه. این دلیل نمیتواند در این عرصه قانع کننده باشه. دلیل آخر بر آنکه این حقوق مشروعیت دارد، این دلیل هست که قبح ظلم از مستقلات عقلیت، همه قبول دارن. همه قبول دارن یعنی چی؟ یعنی کل من له عقل قبول دارن که العدل حسن و الظلم قبیح. اشاعره این حسن و قبح عقلی رو قبول ندارن، اما حسن و قوه شرعی رو که قبول دارن. شرع هم بر این تکیه دارد که از ظلم و قبیح، این یک بند از این استدلال. بند دیگر این استدلال این است که ما هو ظلم، ظلم چیه؟ ظلم تعدی به حقوق دیگرانه، تعدی به حقوق دیگران. سه، چه حقوق مادی چه حقوق معنوی، اختصاصی به حقوق مادی نداره. حقوق کارگرها رو ندادن ظلمه، ظلم مادی اون حقوقشون رو ندادن. آیا یک کسی که خواسته این افتخار رو داشته باشه یه قرآن نفیس چاپ کنه، گشته بهترین خطات رو پیدا کرده، خطات اول، بهترین کاغذ رو پیدا کرده، بهترین زیور رو برای صفحات این قرآن داده، همه اینها رو انجام داده تا یک قرآن در خور شأن به بازار عرضه کنه و البته سودش هم ببره. میدانید که حتی در این آشفته بازار نشر همچنان قرآن و مفاتیح پر فروش و پر مشتری. حالا این کارش را به سامان رسونده، یکی میاد اینا کپی میکنه و به قیمتی ارزانتر از اون قیمتی که او عرضه میکند در اختیار مشتری قرار میده. این ظلم محسوب نیست؟ وجدانن ظلمه. یا آمده یک اختراعی رو در یه عرصه ای سامان داده با کلی رنج، یک کسی بیاد رندی کنه، این اختراع رو به نام خودش ثبت کنه، این تعدینی؟ به نظر میرسه اعاظمی که در این عرصه فتوا به نامشروع بودن این حقوق معنوی دادن بیشتر ناظر به زمانهایی بوده است که این حقوق معنوی بازار آنچنانی نداشته، مگر این که بگید امام راحل عظیم الشأن ما این فتوا رو وقتی قم بودند دادند، نجف بودند دادند، برگشتنم به ایران تا آخر عمرشون بر این نظر ثابت قدم و استوار بودند. به هر حال به نظر می رسد که بپذیریم این حقوق معنوی رو به عنوان حق و ناس، آنچنان که حقوق مادی رو به عنوان حق و ناس میپذیریم، برای حقوق معنوی هم چنین ارزشی قائل باشیم. حالا ایشون فرمایشی داشتن، بفرمایید. قاعده چی؟ آجو من سبق الى مکانن فهو احق. این من سبق الى مکانه، از این من سبق نمیتونیم چی ندارم. من سبق الى مکانن فهو احق کیفکان، مگر شما الغاء خصوصیت و این القاء خصوصیت اول کلامه، چه بسا سبق در مکان خصوصیتی داشته باشد که سبق در اختراع نداشته باشه، سبق در تألیف نداشته باشه. فضل نه خیر، عنوان ثانوی رو ما کار نداریم، عنوان اولی. به عنوان حکم اولی امام تا آخر بر نظرشون ثابت قدم بودند و این امتیاز امامه، امتیاز امام هست که امام دست از استنباطاتشون به خاطر مسائل حکومتی بر نداشتند. بنده یک استفتایی دارم، همون سال اول انقلاب بود، بنی صدر اعلام کرد که بانک ها دولتی شد. همون روزا گفتن کسی بیاد فلان مبلغ بگذاره، یک سال بیشتر بگذره ما وام بیشتری بهش میدیم. من هم هنوز زندگی تشکیل نداده بودم قبل از سال 60، برای اینکه زندگی که تشکیل میدی خونه میخوای، ما رفتیم تو این وادی. یه پولی گذاشتم و مبلغش یادم نیست که چند ماه بعد بیشترش رو وام بگیریم برای خونه. برام شبهه پیدا شد، مبادا اینا جایز نباشه. دو تا سوال هم به صورت کتبی از امام استفتاء کردم، هم از مرحوم آیت الله العظما گلپایگانی، که آیا گذاشتن این پول و سودی که از این پول خواهند گرفت جایز است یا جایز است؟ بسمهی تعالی، ربا حرام است. این متن استفتای سوال دوم، اگر کسی این اضافه پول رو به قصد کمک به جمهوری اسلامی ایران بپردازد جایز است یا جایز نیست؟ باز امام نوشت، یعنی با مهر امام، بسمهی تعالی، ربا حرام. اما آقای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه نوشت اگر با طیب نفس بپردازد اشکال نداره، یعنی اون کسی که انتظار میرفت که بگوید جایزه به قصد کمک، اما امام دست از مبناش بر نداشت. نه اینکه آقای گلپایگانی دست از مبناش برداشت، ابدا. میخوام بگم که امام فقیهی بسیار بسیار استوار بود. دو، قصه بلاد کبیره، ایشون تهران رو از بلاد کبیره میدانه. در بلاد کبیره محله را محور قرار میداد. ماه رمضان سازمان اداری کشور به هم بخورد، باید کارمندا قبل از ظهر به خونهشون برسن که روزشون. مرحوم آقای محمدی گیلانی رفت پیش امام که به خیالش فتوای امام رو برگرداند. به امام گفت اگر حاج احمد آقا از سوی شما از اینجا بره، پیام شما رو در دانشگاه تهران بخواند، از شما بپرسند حاج احمد آقا کجا رفته چه میگویید؟ امام فرمود میگویم به مسافرت رفته. ببینید، میگویم به مسافرت رفته. و قص علی ذلک در این عرصه تا آخر امام بر مبناشون باقی بودن. گرچه داریم طلبگی مورد نقد قرار میدیم، میخوام بگم این که میگیم امام استوار بوده نقطه ضعف نیست، نقطه قوت امام هست. بفرماید. قاعده العقود و بالقصود، بله، العقود و تابعتون للقصود، این چه ربطی به محل بحث داره؟ نه، پس این حاشیه‌ای بود، مثالی زدیم. در ربا اون چی که حرام هست دادن زیادتی است با هر قصد، با هر قصد. عرض می کنم محضرتون که به این ترتیب پرونده حقوق معنوی رو اینطوری می بندیم که حقوق معنوی هم مثل حقوق مادی زیر مجموعه حق الناس است، همون گونه که جایز نیست به حقوق مادی افراد تجاوز شود، جایز نیست به حقوق معنوی هم تجاوز شود. باید حق و تألیف داده بشه، باید حق و نشر داده بشه، و اینکه افراد بدون اجازه ناشر و بدون اجازه مؤلف کتابی رو چاپ کنند، این جایز نیست. هذا کله. بحث این حقوق بر اساس حکم اولی بود و ما بر اساس حکم اولی گفتیم. بر اساس حکم ثانوی همه تأیید می کنند که باید رعایت بشه، و امروز در نظام جمهوری اسلامی ایران این حقوق پذیرفته شده و کسی حق تجاوز به این حقوق را ندارد. خب این حدود 10 جلسه آغاز سال تحصیلی رو با این حقوق معنوی شروع کردیم و انشاءالله مباحث حقوقی رو ادامه خواهیم داد. با این تأکید ممنون شما هستم که پروتکل‌های بهداشتی رو رعایت می‌کنید. نگاه می‌کنم در این جمع می‌بینم به حمدالله ماسک همتون دارید و فاصله اجتماعی. قم هم تعبیر فوق قرمز سیاه حالت انفجاری شد. بنده عرض کردم به دبیر شورا ما تابع دستورات ستاد ضد کرونا هستیم و معتقدیم داریم با رعایت پروتکل ها درس میدیم. تجربه کردیم، درس آنلاین رو دیدیم، بدل اضطراری هم نمیتونه باشه. اگر میخواهیم حوزه سر پا باشد بیاییم و این ملاحظات رو رعایت کنیم. اینجا مایه شرمندگی ما نیست، چون دوستان مال همین شهرکن، از خونشون میان در، اما ما در دست صبح این شرمندگی رو داریم که از جاهای دور میاند و به دوستان هم گفتیم مراقب باشن که این بیماری متقلب که هر روز بت عیار به شکلی به درآید شما عزیزان رو نگیره. گرچه به حمدالله والمنه اون خطری که اوائل راجع به کرونا احساس می شد بعضی کروناها خفیفه. اینطور نیست تا کسی کرونا گرفت دیگه ریش درگیر بشه و خطرناک بشه، نه، تو خود خونه قرنطینه میشه، مثل سرماخوردگی های دیگر تقویت بدنی میشه، مایعات زیاد میخوره تا یکی دو هفته تمام میشه. یعنی اون نگرانی روزهای اول کشت و کشتار در مورد این ویروس الان دیگه کم شده، ولی همچنان خطر هست. خوبان شما عزیزان مراقبت خواهیم کرد. ما هم به خیال خودمون میخواییم حوزه امام زمان ساکت و راکد و صفای قم به حضور عزیزان عالم دینی هست. عرض کردم ماه رمضان رفتم فیضیه، دیدم فیضیه که روزی کانون نشاط می آمدن می رفتن، یک نفر نمیاد، انگار تعطیل تعطیل. خب واقعا مایه رنجش بود. شاکر خدا هستیم که اکثریت دروس، اکثریت که میگم نسبت به خارج 30% به نحو حضوری، منتها تأکید بر حفظ جان عزیزان داریم و هرگز مایل نیستیم که جان عزیزان فدای درس بشه. تا الان داریم با رعایت پیش میریم، تا خدا چه خواهد لعل الله یحدث بعد ذلک امرا. انشاءالله خداوند به حق اهل بیت عصمت و طهارت شر این ویروس رو از جهان بشریت برداره. و صلی الله علی سیدنا محمد